در قرآن مجید یکی از آیات وارده این است: خود العهد و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. سه دستور عمله: عفو و گذشت و اغماض را پیشه کن و به کار نیکو و پسندیده امر کن و از جاهلین اعراض کن. از امام علیه السلام سؤال کردند که تفسیر این آیه چیست؟ حضرت فرمود سه چیز است: اعف من حرمک، صل من قطعک، اعف عن من ظلمک. یعنی اون چیزی که به تو ظلم کرده او را عفو کن، اون چیزی که تو را محروم کرده به او عطا کن، عنایت کن، و اون چیزی که با تو بریده تو به او بخش کن. هم اون سه دستور اول از دستورات هست به عنوان کلی، و هم این سه تفسیری که امام علیه السلام بیان فرموده از دستوراتی است که انسان باید عمل کند. ولیکن آیا این دستورات دستورات وجوبی و الزامی یا نه دستورات اخلاقی بر اساس استحسان و رجحانی که در موضوع اینها هست انسان باید که عمل کند؟ در قانون مقدس اسلام قوانین حقوقی که جعل شده حقی که برای طرف خداوند معین فرموده، ولی اجرای اون حق را به دست اون طرف داده، میخواهد اجرا کند و میخواهد عفو کند. به خلاف این که انسان مجبور باشد در اجرای اون قانون یا این که انسان مجبور باشد در عفو کردن. مثلا در بعضی از قوانین هست که اگر کسی به دیگری جنایتی وارد کند حتما او باید قصاص کند، و در دستورات انجیل وارد است که اگر کسی به انسان یک جنایتی کند انسان حتما باید او را عفو کند. حتی نص صریح انجیل است که اگر کسی سیلی به طرف راست تو زد، طرف چپ را هم پیش بیاورد، و اگر کسی عبای تو را برد عبایت را هم بده. اما قانون مقدس اسلام اون طور نیست. قصاص را حق متعین برای ذی‌حق قرار داده، و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به. اگر کسی شما را اقامی کرد، اذیتی کرد، خدمه زد، شما می توانید عین اون صدمه را به او برگردانید. کما اینکه داریم السن بالسن و العین بالعین و الجروح قصاص. اگر کسی چشم دیگری را در بیاورد، البته عملی، اون شخص میتواند این عمل را بر او وارد کند. اگر کسی عمدن بزند دندان کسی را بشکند، اون شخصی که این ظلم بر او واقع شده میتواند همون دندان شکننده را بشکند. اگر کسی دست کسی را ببرد به بریدن عمدی، اون شخص بی‌حق میتواند دست مرنده را ببرد. اگر کسی به کسی تیری بزند میتواند انسان برگرداند. اگر کسی لگد بزند همون لگد را میتواند انسان به او برگرداند. این قانون قصاص است. و در کتب فقه یکی از کتابهایی که مفصل روی او بحث می شود همین قصاص است و جزئیات قصاص حکمش معین شده. حتی اگر کسی به دست دیگری یه خراشی وارد کنه یا اینکه دیگری را بزند به طوری که صورت او فقط قرمز بشه، سرخ بشه، اگر عمدی نباشد یعش چقدر است و اگر عمدی باشد و طرف نخواهد قصاص کند و به دیه حاضر بشود یعش چقدر است. در تمام این خصوصیات حکمش معین شد. ولیکن این حقی که به انسان دادن اجرایش به دست خود انسانه، نه به دست دیگری و حتی به دست حاکم شرع هم نیست. اگر کسی به دیگری تیر میزد اون شخص میتواند تیری بزند و اگر هم بخواهد میتواند عفو کند. در تیری زدن اجبار ندارد، حقیست مال او، میتواند از حق خودش اعمال کند حق خودش را، میتواند عفو کند و سر به نظر کند. و این عالی ترین قسم از اقسام قانونی است که متصور است. چون اگر به انسان بگویند حتما باید قصاص کنی، در بعضی جا انسان میخواهد عفو کند و اون شخص برای این که از روی عمد این کار را به جا آورده ولی بعد پشیمون شده و صد درصد پشیمون شده و از عفو کردن هم ضرری پیدا نمیشه، قانونی هم شکسته نمیشه، به جامعه هم صدری نمی کرد از نقطه نظر حق عمومی. و اگر به انسان بگویند حتما باید عفو کنی، این هم صحیح نیست. مردم متجرده میشن در جنایت و یکی از راه‌هایی که جنایت را برای مردم سهل و آسان کرده همین است که حق قصاص را از مردم می‌گیرند و شخصی که جنایتی واقع می‌سازه می‌داند که قصاص نمی‌شه، یا باید زندان بشه یا باید که به مقداری از پول مصالحه کنه و اون هم می‌گوید ما که ثروتمندیم و از این پولها زیاد می‌دهیم برای ما مهم نیست. اما اگر یک شخص ثروتمندی که در درجه اعلای از ثروت هم باشه ولی بداند یک کشیده یا یک پسگردنی به نوکر خودش بزنه یا به کلفت خودش بزنه او حق دارد هم را به او پس بده، دیگر تجری نمی کند و نمی تواند نسبت به حقوق بده دست باز کند و بیمهابا اونها را مورد جنایات و تعدیات خود بگیرد. پس بنابراین قانون قصاص مسلم است. ولی اسلام در علم این که قانون قصاص را داده و حق لازم انسان قرار داده به طوری که اگر حاکم شرع هم بخواهد جلوگیری کند چنین حقی ندارد. اگر کسی دست کسی را برید و اون کسی که دستش گریده شده چه خواهد قصاص کند، حاکم شرع جلوگیری نمیتواند بکند. و طرفی اگر بخواهد عفو بکند حاکم شرع او را مجبور به قصاص نمی کند. حقی که به اون شخص داده شده میخواهد اعمال کند و میخواهد اعمال نکند و این در درجه اعلای از تقنیم قانون است که اسلام برای این موضوع مقرر فرموده. اما همین که قصد حق قصاص در بین مردم آمد و مردم دانستند که اگر جنایت می کنند اون مسجد و علی حق قصاص دارد، همین اطلاع کافی است که جلوی اونها را از جنایت بگیره. چون ممکن است مسجد و علی عفو نکنه یا بدیه راضی نشه و قاتل را بکشه یا کسی که دست کسی را بریده ببرد. پس بنابراین اطلاع بر این قانون خودش جلوگیری از جنایت می کنه. ولی که حتی عفو هم اگر کسی بخواهد عفو کند هم بود. ولی دا در قتل عمدی اون شخصی که جنایت به او واقع شده ورثه او میتوانند قاتل را قصاص کنند، میتوانند تنازل کنند و دیه بگیرند و میتوانند به کلی عفو کنند، اختیار با خود اونها. در این آیه مبارکه خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین یک مطلب لطیف‌تر و رقیق‌تری را بیان می‌کند. می‌گوید از اخلاقیات انسان که بر فراز این قانون مسلم خداوند علی علا به ما دستور می‌ده این است که اگر انسان آقامنشی کنه و بزرگواری کنه و با افراد جاهلی که برخورد می‌کنه اگر اونها به اون جسارت کردن، حق او را بردن، قصد کردن، ظلم کردن، این از اونها صرف نظر کنید و این لازمه مقام کرامت و بزرگواری انسانی و اجبار ندارد انسان کسی را که با انسان قصد کرده انسان هم قصد کنید، کسی که به انسان ظلم کرده انسان پاداش کنید، یا کسی که انسان را در محرومیت قرار داده انسان هم مقابله جبست کنید. پس این دستورات علاوه بر این که با اون قانون اصلی منافات ندارد یک درجه اخلاقی را در یک عالم لطیف‌تر و رقیق‌تر بیان می کند. توجه کردید امیر المؤمنین علیه السلام را ضربت دادن، ابن ملجم مرادی اون حضرت را ضربت داد. حضرت در این دروب در ضمن وصیت هایی که دارن چندین مرتبه درباره او وصیت میکنن. اولا قبل از شب 19 ماه رمضان که امیرالمؤمنین غالبا خبر میدادن بر این که ابن ملجم مرادی مرا میکشد، اصحاب عرض میکردن که چرا پس شما الان او را نمیکشید. چند نفر از اصحاب به خود حضرت این ایراد را کردن. حضرت فرمود وی حسن وای بر شما، این چه حرفی که شما میزنید، من الان او را به چه گناهی بکشم؟ هنوز جنایتی واقع نساخته تا این که من قصاص کنم و قصاص قبل جنایت که معنا نداره. اگر کسی قصاص کنم قبل از جنایت خود او جانی، نه اون شخصی که بعدا میخواهد جنایت کنید. اگر امیر المؤمنین علیه السلام ابن ملجم را میکشتن در حالتی که جنایت نکرده بود، اون وقت در این صورت جنایتکار چه بود؟ اون حضرت حساب میشد و حق قصاص با ابن ملجم بود. پس در اسلام قصاص قبل جنایت نیست. حضرت اینطور جواب دادن و علاوه فرمودن من چگونه قاتل خود را بکشم؟ یعنی این حرفی که شما میزنید که ابن ملجم مرادی که قاتل توست بکش، این حرف اصلا ریشه صحیحی نداره و از نقطه نظر تفکر فلسفی غلط هست. برای این که اگر او قاتل من باشد پس او قاتل منه، اگر من او را کشتم دیگه او قاتل من نیست. پس در عالم قضا و قدر پروردگار که روی سلسله اسباب و مسبباتی مقدر شده است که او مرا بکشد، محال است که من بتوانم او را بکشم. و اگر من او را کشتم این شخص بیگناهی را کشتم، قاتل خود را نکشتم. با خاطر من اون کسی که مرا به قتل برساند، بعد من او را بکشم. همیشه مرا به قتل برساندن که خاطر من نیست، پس من شخص بیگناهی را کشتم. حضرت اینطور جواب دادند و بعضی از اوقات که خود ابن الجم میومد خدمت حضرت و میگفت یا امیرالمومنین، چنین شنیدم که شما درباره من اینطور فرمودید، این شمشیر حاضر مرا قصاص کن. حضرت به همین عبارت او را جواب میگفتند و دو خط شعر هم درباره او میخوندند. بگذریم از این مومنین. وقتی که امیرالمومنین ضربت خوردند، وصیت کردند به حضرت امام حسن علیه السلام که اگر من از این زخم شفا پیدا کردم، خودم میدانم و اون و البته عفو میکنم، زیرا که خدا عفو کنندگان را دوست دارد. و اگر از این ضربت شهادت یافتم، ولی یه زن من شما هستید، میخواهید قصاص کنید، میخواهید عفو کنید. اما اگر قصاص کردید، همون ضربتی که بر من وارد کرده، همون ضربت رو باید بر او وارد کنید. یعنی یک شمشیر زده، باید یک شمشیر بزنید. دست و پای او را نباید ببرید، چشم و گوش او را نباید ببرید، او را زنده آتش نباید بزنید. اینها در شرع اسلام حرام است. قصاص به همون ضربتی که بر من وارد ساخته بگذرد، اگر خواستید قصاص کنید. و اگر هم خواستید عفو کنید، برای شما بهتر است. این وصیت امیرالمومنین. حالا ما بیاییم روی این جهت حساب کنیم که اولا امیرالمومنین علیه السلام چرا میخواست عفو کنید. اگر از این زخم احیانا بنابر فرق شفا پیدا میکردن، چرا عفو میکردن؟ چون امیرالمومنین علیه السلام امام است. امام چینه نداره، گفت نداره، حفظ نداره، حکومت خود را بر اساس زینتهای دنیا و آرزوهای باطل قرار نمیده. شخص مستکبری نیست، معصوم، کارهاش همش بر اساس حق است. ابن ملجم به اون حضرت ضربه زد، مثل اینکه کسی به دیگری ضربه میزند. این ضربه به حقوق شخصی حضرت فتنه زد و سر اون حضرت را شکاف. دستور اسلام در این باره چیست؟ اگر ما از پیغمبر بپرسیم که اگر کسی به دیگری ضربه بزند حکمش چیست، پیغمبر برای ما چی بیان میکنن؟ میگوید که اگر بخواهید قصاص کنید و اگر عفو کنید، برای شما بهتر است. امیرالمومنین این کار را کرد. یعنی در این مثنوی که هست و در این حکومتی که جا دارد و شر و غرب عالم در تحت حکومت او، به اندازه سر سوزنی عنوان هوا در اون حضرت نیست که این شمشیری که بر اون حضرت واقع شده حضرت انتقام کند و از اون دستوری که پیغمبر و اساس شریعت بر اون دستور وارد شده تجاوز کند. شمشیری زده، حق قصاص دارم و اگر بخواهم عفو میکنم. و چون عفو کردن بهتر است، ما هم خاندان عفو هستیم، عفو میکنم. برو. پس این کاملا صحیحه و غیر از این تصور نمی‌کنم. و اما وصیتی که حضرت امام حسن کردن در این که او را محبوس داشتید، از فرات و از تاب او کم نگذارید، او زندانی در زیر دست شما، او را گرسنه و تشنه نگذارید، این لازمه مقام رحمت اون حضرت است. آخر امیرالمومنین که آمد دنیا را اداره کنه و تا روز قیامت تمام افراد را زیر لوای این رحمت و رحمت در بیارد، او باید دیده نگاه می کند. این فرمایشات حضرت تصنعی نیست، عنوان آموزش نداره، بلکه حالا از رسی طور بوده که به ابن ملجم که نگاه می کرده از این در دست خود
میگوید باید به اصلی فراموش کرد، هر جنایتی کرده الان اصیله، او را نباید کشته بودان، او را نباید گرسته بودان. و وقتی من از دار دنیا رفتم او را آتش نزنید، دست و پای او را نبرید که در سر اسلام حرام است. اون را امیرالمؤمنین چگونه امام باشد و وقتی که پیغمبر آخر زمان باشد و اجازه بدهد که شما بعد از من اگر پاسید او را بسوزانید قصد قصده کنید اختیار با شما، اصلا محالت تصور این هم. پس این وسیعت هم شرط این واقعه. و اما از این که فرمودن اگر عفو کنید برای شما بهتره، این هم درسته، چون حضرت هم طبق قرآن و سنت پیغمبر بیان میکنید و قانون اسلام این است که اگر انسان جانی را قصاص کند حق دارد و اگر عفو کنه بهتره. اما حضرت امام حسن چرا عفو نکردن؟ چون حق بیست مال امام حسن، حضرت امام حسن الزام به عفو ندارن. اگر الزام داشتن به عفو که قانون شکسته می شود. بالاخر در اون زمان که حکومت معاویه از طرف شام داره کوفه رو تهدید می کنه و بسیاری را گول زده و برده، در چنین نقطه حساسی اگر امام حسن عفو می کردن، این عفو دلیل بر ضعف مرده می شود، دلالت بر اون کرم نفس حضرت و بزرگواری نفس حضرت نمی کرد که الان اسیر در دست من گرفتاره و من او را رها می کنم. هزار سامانم جبرمالیم را حضرت امام حسن مجتبی رها می کنم و اصلا باشی هم ندارد. اما در این موقعیت حساس وزیده حضرت امام حسن علیه السلام بود که او را قصاص کنند برای حفظ حکومت مسلمین و جامعه مسلمین از اینکه متشنج نشه، منصرف نشه، بگویند همه مردم یک نفر خارجی آمد و امام مسلمین را در مسجد کوفه ضربت زد و پسرش که خلیفه بود از عهده بر نیامد، ترسید و او را رها کرد. این انعطاف در جامعه بود، لذا حضرت امام حسن علیه السلام قصاص کردند. پس مسئله امروز ما را خوب توجه کردیم. سه چیز بود: خود العقل و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، با این شرطی که در خیابون اون داده شد. بلاوالله.